مرد غم جران رخت غمگین بار جران صبح سینه من سنگین به گدایی تو بر پادشان فتح کنم پادشاهی که گدایت نبود مسکین هر کسی حلق زند بر در کاشان تو عزت هر دو جهانش به خدا تزمین است چه کنم گر نکنم گر یه زجران رخت گریه آبیست که بر آتش دل تسکین يا ابن الاسغري كوسلي سي سر سفريت مرادا كوسلي سدر تو زندگی اشتمینا مولا جانا استخوانی به سگ غافل عشق بده سخانی به سگ غافل عشق بده سهم بنده ز سر سفره مولا مهدیا من سگی با غفام آیم پاسبان در این سر من نبی گانه آشنا گدای در این سرای سرفراه تو کردم جوانی حالیا گرز پیشت درانی کنم چون سگان پاسبانی بلگدا در بین عراب رسم وقتی سگی پیر میشه دیگه نمیتونه دنبال غذا بره براش نوال درست میکنه میان کنارش براش غذا درست میکنن جلوش میندازن، میگن یه عمری در خونه ما فاش کرده، حالا دیگه توان نداره برا خودش غذا تهیه کنه. یه سالی که در خونه حضرت پیر شدی، بگید آقا پیر شده بهم نوالهی بده، یه سگ دنبال شش تا خوب را افتاد، سگ اصحاب کهف اهل بهشت شد، مگر نعوذ بالله مقام حجت ابن الاسد از اصحاب کف کمتره، که اگر کسی سگ آستان او باشه به بهش راهش میده. گفتم که فراق را نبینم دیدم، آمد به سرم از اون چه می ترسیدم. برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی بحث اون در احکام رسیده به کفاره روزه. امام رضوان الله علیه می فرمایند در رساله شون کسی که کفاره روزه رمضان بر او واجب است باید یک بنده آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد یا 60 فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مد که تقریبا 10 سیر طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینهاست بدهد، چنانچه اینها برایش ممکن نباشد، هر چند مد که میتواند به فقرا اطعام بدهد، و اگر نتواند اطعام بدهد باید استغفار کند، اگرچه مثلا یک مرتبه بگوید استغفر الله، یه بار بتونه استغفار کنه باز هم خوب. و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند کفاره را بدهد. الان توان مالی نداره، خدای نکرده جوانیست، در روز ماه رمضان یکی از مبتلات روزه رو انجام داده که اون مبتل از مبتلهایی است که هم قضا دارد هم کفاره دارد، الان توان مالی نداره که اطعام کنه طعام بده، فعلا استغفار کند، هنگامی که توان اقتصادی پیدا کرد بعد انشاءالله فقرا را اطعام بدهد. در مسئله دیگر می‌فرمایند کسی که می‌خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد باید 31 روز آن مدام باشد، پیوسته باشد، و اگر بقیه آن پی در پی نباشد اشکال ندارد. پس مراقب باشیم که گرفتار کفاره روزه نشیم، سعی کنیم عملی ازمون سر نزند که خدایی نکرده روزمون باطل بشود، چون کفاره ها واقعا به جا آوردنش مشکله. انسانی که یه روز نمیتونه نفس خودشو حفظ کنه و عملی انجام بدهد که روزش باطل بشود، کجا میتواند دو ماه روزه بگیرد که 31 ماه آن یا 31 روز آن، بعضی ها یک ماه هم فرمودن 31 روز آن پی در پی باشد و بعد 30 روز دیگه هم بگیره به خاطر یک دونه روزه‌ای که باطل کرد. خداوند انشاءالله ما را به وظایفمون آشنا کند. صلوات عنایت حدیث شریفی دیشب مورد عنایت قرار گرفت در زیر آیه شریفه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تفسیر نور الثقلین در جلد پنجم این حدیث شریف را در صفحه 493 نقل فرموده است که معاذ بن جبل میگوید روزی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در منزل ابو ایوب انصاری شرف حضور داشتند. میفرمایند که من عرض کردم به حضرت یا رسول الله ارأیت قول الله عز و جل یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ارأیت یعنی آیا دیدید؟ خب پیغمبر که آیه را دیدن، منظور این است که چه میفرمایید راجع به این آیه شریفه که قرآن میفرماید روزی در سور دمیده می شود، یعنی روز قیامت، و مردم فوج فوج گروه گروه به محشر می آیند برای محاسبات الهی. حضرت فرمودند یا معاذ سألت عن امر عظیم، تو از امر بزرگی سوال کردی، یعنی حشر مردم در قیامت امر عظیمی است. ثم ارسل عینیه یعنی دیدگان حضرت فرو افتاد، یعنی کنایه از این که حضرت چشماشون روی هم نهادن، عشق از دیدگان حضرت سرازیر شد. ثم قال، سپس فرمودن یا معاذ 10 طایفه از امت من فردای قیامت به صور مختلف وارد محشر می شوند، بعضهم علی صورت القرده، بعضی به صورت بوزینگان، بعضهم علی صورت الخنازیر، بعضی به صورت خوکان، بعضهم اشد نتنن من الجیف، بعضی ها میان بوی تعفنشون از مردار بدتر، بعضی هم عمیون یترددون، بعضی کور و در حال رفت آمد، بعضی هم سمون بکمون لا یعقلون، بعضی ها گنگ و لال و کر و مجنون، تا آخر حدیث شریف. بعد حضرت اون صفاتی که سبب شده اینها این گونه محشور بشن، اون صفات رو بیان می‌فرماید که به دو فرازش دیشب اشاره شد. فاما الذين بصورة الغراده فلقد فاتوا من الناس، کسانی که به صورت بوزینه وارد محشر میشن، اینان فتنه انگیزان و سخنچینان و نمامان امت هستند. فاما الذين بصورة الخنازير فاهل الصخت، کسانی که به صورت خوک وارد محشر میشوند، کسانی هستند که کسبشون زندگیشون حرام است، حرام خاران امت، کسانی که عمری حرام خوردن که باطن لقمه حرام لجن و کثافت است، خب خوک محشور می شود. عرض شد اینایی که حیوان میان در همین نشأم حیوانن، همین جا که هست الان حیوان است، باطن او باطن حیوانی است، چهره برزخی او حیوان است، اما پرده ها افتاده است، کسی نمی بیند حیوانیت او را مگر اولیای حق. مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی علی الله مقامه شریف فرموده بودند که خواستن برم ساکن نجف بشم، اما یه روز برام مکاشفه ای شد، بعضی هم میگن خواب دید، همین جایی که قبر مطهرشه یک کرسیچه ای هست، سلطان سریر ارتضا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت و سنا اونجا شرف حضور دارم. دیدم درهای صحن هم بازه، هرچی میان وارد صحن میشن حیوانات هم، انسان توشون چند. این باطن برزخی ما رو نشونش داده، حیوانات میان پشت سر هم دیگه خدمت امام رضا علیه السلام سلام میکنن، زیارت میکنن. و دیدم حضرت رضا علیه آلاف و تهیت و سنا دست محبتی سر اینها میکشه و اینها عبور میکنن میرن. وقتی که از اون حال بیرون اومدم دیدم امام رضا اینقدر رؤوفن که این حیوانات رو هم ناامیدشون نمیکنن، تصمیم گرفتم که در مشهد رحل اقامت بندازم و بمونم. این شد که ایشون مشهد موند و همون جایی که قبر ایشانه فرمودن که قبر منو اینجا قرار بدی، چون جای پای مولایم امام رضا علیه السلام رو در اون عالم دیدم که اینجا. خیلی دید ایشون وسیع بود. تقوا انسان را منور میکنه. فرموده بود وقت خواستید منو دفن کنید 7 متر قبر منو گود کنید. و بعضی ها میگن بیشتر. گفتن چرا؟ فرمودن بعد از مرگم این سر فاش میشود. 20 سال بعد از مرگم میفهمید چرا من چنین وصیتی رو کردم. قبریشون رو گود کردن و رفتن پایین. 20 سال 30 سال که گذشت آستان قصر رضوی تصمیم گرفت زیر صحنه رو خالی کنن، سرداب بکن. وقتی شروع کردن کندن، اون جسدهایی که رو دفن شده بودن اینها جابجا شد، استخوانهایی که از گذشته دفن شده. یک بدن دست نخورد، اون هم بدن شیخ بود، چون فرموده بود گود کنید برید پایین. مردی که 20 سال 30 سال بعد از مرگش را نیز میده. حالا کلا حالا اونایی که حیوانن همینجا هم حیوان، واقعا حیوان. مثلا بعضی ها میبینه، میبینه واقعا حیوان. امروز میرفتیم طرف بازار دیدم و بر میگشت یه ماشینی رد شد، دیدم روز ماه رمضان نوار موسیقی بلند گذاشته که شب عروسی شه و خب داره با خودش کیف میکنه و لذت میبره. حیوانه دیگه، اگه حیوان نباشه لاغل در این ضیافت الله انسان باید مراعات حال مسلمین رو بکنه. ماهیست که همه به طرف خدا میرن، خب نمیشه هم چیزی بگید. میگن آقا آزادیه، حالا دوره آزادی شده، اسم آزادی رو بردن. آقا آزادیه دیگه، هر کار غلطی دلش میخواد بکنه بکن. آزادی اجتماعی در اسلام محدود است به حدی که به آزادی کل اجتماع لطمه نزد. نه اینکه هر کسی هر غلطی دارش میخواد بکنه به اسم آزادی و اسمش هم بذاریم آزادی. و اما المنکسون علی رؤوسهم فآکلت الربا. پیغمبر اکرم میفرمایند کسانی که فردای قیامت وارونه محشور میشن، سرهاشون طرف زمین، پاها طرف آسمان، اینها رباخاران امتن، کسانی که اهل ربا هستن. 1,000,000 تومان میده به این آقا، میگه مای 40,000 تومان به من بده، شد ربا، شد ربا. سر ما هم که میشه میگه شنیدم فلانی 45 تومن میده ها، یه چیزی بذار بالاش، شد ربا. حتما با این پول حجم میخواد بره. این پولایی که آمدید دست افراد کار میکنن اگر ضوابط شرعی نداشته باشه ربا میشه. پولتون اگه دست کسی میدید در قانون مضاربه بدید، اول مضاربه لازمه، آخرش مصالحه لازمه نسبت به اون پولی که بهتون میدید. بچه شرعیشو در نظر بگیرید، خودتونو جهنمی نکنید. حدیث دیدم امام صادق علیه السلام وضع معیشت زندگیشون سخت شده بود، پولی فراهم کردن به یه تاجر، فرمودن این پولو بگیرو. حضرت بایش مضاربه کردن که بره کار کن، پول از من کار از تو، برو. رفت و تجارت کرد و اومد، گاه این پول اصل پولتو 1000 دینار، اینم 1000 دینار برات سود آوردن. حضرت فهمیدن، نفهمیدم تو چجوری کاسبی کردی که 1000 دینار بردی، 1000 دینار واسه ما آوردی. گاه جنس خریدم رفتم اون شهر بفروشم، دیدم اونجا این جنس کمیاب شده، بازار سیاه پیدا کرده، مردم هم بهش احتیاج دارن دیگه، ما هم دوبله فروختیم، تومن به تومن. حضرت همون دمون 1000 دینار اول مار بده، ما به این پول دست نمیزن. حالا اگر کسی 2000 بیشتر بده بگه اون فلانی 50 تومن میده، شنیدم حالا 1 میلیون تومن 60 تومن میدم، 60 هست. پناه میبریم به خدا. اینا رباس ها، اگر ریشه زندگیتون خراب باشه هیچ تون مالاتون اثر نداره، معطلتون نکنه. در زمان مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه در قم وقتی ما بودیم اومده بود قم، میدن قم ما هم ازشون دعوتی میکردیم، یه روز هم میدن منزل ما، میگفت شبا میرفتم مسجد گوهرشاد، شبای مارم میزون پایین منبری بسیار صاحب نفس، بسیار منبری خوبی بود از شاگردای مرحوم میرزا مهدی، و من هم رفتم پای منبر ایشون، ماه رمضان و حال خوشی و دل شب و دل سحر و اشا. اومدم خونه، بابام فرمودن که پسرم کجا بودی بابا؟ تن پای منبر فلانی بودم بابا، چه حالی هم، ناله های گریه های. گفتم آجون این گریه ها و ناله ها اثرم داره؟ مرحوم آیت الله میرزا مهدی فرموده بود پسرم تا این ناله ها از کجا در بیاد؟ یه شکمای پر حرام در میاد که بلش کن، اگر از شکمهایی که پر رباس که اثر نداره. حالا مواظب باشید گرفتار ربا نشید. پول رو میدید به فردی، میگه آه من این پول رو میدم به شما، پول از من، کار از شما، علال حساب یه چیزی به من بده، علال حساب یه چیزی بهت بده. سر اون مدتی هم که شد خواستید فسخ کنید، اون برگرده به تو بگه آه من نمیدونم دقیقا این پول شما گردش کارش در سرمایه من چقدر بوده، نمیتونم درارم که این پول من 1 میلیون تومن تو آوردم، تو 50 میلیون تومن پول مخلوطش کردم، نمیتونم دقیقا بگم. پس اون چرا که من به تو دادم بیا با همدیگه مصالحه کنیم، همدیگه رو حلال کنیم. اینجوری اگر باشه پاکیزه است. الان ما 1 میلیون تومن بهت میدم، اما 50 تومن ما بده ربا. و اکثر مردم این کار رو میکنن، خیلی اساسا خونه هاشون رو فروختن واسه همین. که حدیث داره، من ندیدم، یکی از عزیزانی حدیث رو برای من خون، شاید من دیده باشم، حالا بعید العهدم، که اگر کسی، این حدیث هم شما یاد بگیرید خوبه، کسی خونه‌ش رو بفروشه، منزل مسکونش رو بزنه به کاسبی، از پول اون خانه خیر نمیبینه. خیلی یاد دیدم این کارو کردن، هم خونه‌شون رفت هم پولشون. چند تا چیز براتون عرض میکنم، 3 چیز، همه چی دست خداست، اشتباه نکنید، اما 3 چیز رو درش توجه داشته باشید که خودش باید عنایت کنه. یکی عمر، دست عمر. یکی عزت دست بر چی هم روزی. او بخواد عزیز کنه تمام عالم جمع شن نمیتونن خار کن، دست خودش، عزت و ثروت دست خودش، روزی هم دست خودش. توجه تو به خدا زیاد کن، خدا برات میرسون. تمام این گرفتاری های مردم مال عدم توجه به حضرت حق. مردم خدا رو فراموش کردن، توجه به خدا کم شده. مرحوم عاشق رضای سراج از منبری های تهران بودن، شنیدن منبری خوبی بوده، خیلی لطاب و گردن کلفت های تهران به دست اون توبه کرده بود. خب صاحب نفس بوده، عرض میکرده مردم. میفرمودن که یه روز میرفتم برخور کردم به یه سگی کنار کوچه، دیدم سگی نشسته طولهاش دورش جمعنو. خب سگ بچه که میذاره زیاد میذاریدم، هفته طول دورش از پسونه شیر میخورن. تعجب کردم، نشستم این نگاهی کردم این حیوانو، گفتم که بابا زن ما یه دونه مثلا میذاره، باید هفتش درج و ویتامین و اینا بهش بیدیم، همین یکی رو شیر بده نمیتونه. آقاید باید این آشغال پاشغال رو برداریم بهش بدیم، به عنوان بچه بدیم شیر کمکی و اینا. که چند سال پیش من دبی بودم، یک بنده خدای اونجا که تو این کارهای تجاری بودن، و گاهی دو سال سه سال اینا میمونه اونجا تو انبارا تا اینا ترخیص بشه بیاد ایران. باید این آشغال پاشغال رو خورسه بدیم بخوره تا بتونه یه بچه رو شیر بدونم با اولش تا این ویتامین دونم شیر. آخه خانوم تو، گو به سگه گفتم خانوم تو یک استخونم که بیشتر نخوردی، آخه چطور این سینه ها پر شیر، این همه طول هر شیر میدی؟ گفت سگه یه چیز من، گو من گریم گره. گو عاشق رضا ما هم خدا داریم، ما رزاق داریم، خدا اوز روزی بچه های ما رو هم میرسون. عوض که خدای نگرده رسته بگیر و دنبال خدا، عوض که بیشه هر کس و ناکس به خاطر جیفه دنیا کرنش کنی، برو در خونه خدا. ربا خانمان سوز بیچاره میکنه انسان، وارونه محشور میشون ربا خاران امت. ولعنی و جاهرون افل حکم، کسانی که کور وارد محشر میشن، اینها کسانی هستن تر حکم کردن به مردم ظلم کرده. ظالم یه پول بهش میدن عوضه که حکم به حق بکنه، حکم به ناحق بکنه. اینها کور وارد صحرای محشر میشن. و صم البکم المعجبون به اعمالهم، کسانی که لال و کر محشور میشون، کسانی هستن که عجب به اعمالشون دارن، انسانهای خودبین. سلمان گفتن سلمان ریش تو بهتره یا دم سگ؟ گو اگه پل بگذره ریش ما، اگه نگذره دم سگ. ظاهر زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیا. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. امام صادق علیه السلام فرمود و این کان الممر علی الصراط فلعجب لماذا، اگر عبور از روی پل صراط فردای قیامت پس عجبت چیه؟ اگه تو قیامت رد شدی از پل رفتی اون بر، معلوم میشه خبری بوده. اگر رد نشدی که بیچاره، معلوم نیست که خبری باشه. مواظب باشین گرفتار و عجب نشین. حال من میخوام اینه هر کدوم وارد بشم بحث کنم، خودش منبر رو جدا میخواد. مسئله عجب از رذایل اخلاقی است. اینقدر خدا بدش میاد از این عجب. حدیث داریم بنده که هر شب نماز شب میخونه برای که گرفتار و عجب نشه، خواب و برش مسلط میکنه، بعضی شبا خوابش ببره، صبح که بیدار میشه نفسشو ملامت کنه، ای بیچاره شب خواب موندی، ای بی نوا شب بیدار نشدی، هی شماتتش میکنه. این حال را، حال سرزنش نفس را خدا بیشتر دوست دارد تا عجب پس از عبادت. حدیث داره که با برخورد کردم عالمی به عابدی، عالم به عابد گفت کیف صلاتو که آقای عابد، معلوم نیست که خبری باشه، مواظب باشیم گرفتار و عجب نشیم. حالا من بخوام اینا هر کدوم وارد بشم بحث کنم، خودش منبر جدا میخواد. مسئله عجب از رذایل اخلاقی است. اینقدر خدا بدش میاد از این عجب. حدیث داریم بنده که هر شب نماز شب میخونه برای که گرفتار و عجب نشه، خواب و برش مسلط میکنه، بعضی شبا خوابش ببره، صبح که بیدار میشه نفسشو ملامت کنه، ای بیچاره شب خواب موندی، ای بینوا شب بیدار نشدی، هی شماتتش میکنه. این حال را، حال سرزنش نفس را خدا بیشتر دوست دارد تا عجب پس از عبادت. حدیث داره که برخورد کردن عالمی به عابدی، عالم به عابد گفت کیف صلاتو که آقای عابد، نمازت چگونه است؟ و یه عجبی گفت از همچون منی، پناه میبریم به خدا، از همچون منی. درسته که بپرسی نمازت چگونه است؟ نماز میخونم چنین و چنان، با چنین حال و چنین سیز و چنین، کیف بکاوک و اشکت چگونه است؟ گفت گریه میکنم چنین و چنان. اون عالم به اون عابد گفت اگر بخندی و از خدا ترسان باشی به مراتب بهتر است تا این عباداتی که در نفس تو عجب و غرور تولید کرده است. مواظب باشید گرفتار عجب نشید. برای که گرفتار عجب نشیم علمای علم اخلاق میفرمان ما فوقتو نگاه کن، خدا تو بهتر خیلی داره، فکر نکنی. همین که موسی بن عمران گفت من مثلی، کی مثل من، کلیم الله هم، چهار کلام با خدا حرف زدم فورا خضر رو گذاشت جلو. اون غذایی که قرآن میفرماد با هم دیگه رفتند و تو بهتر دارم. بزرگان همین که اومدن گرفتار و عجب بشن یکی رو گذاشته جلوش، که از بزرگان فرمودن به ذهنم خطور کرد که کیه مثل تو، خیلی کسی شدی، کسی شدی برای خوده. بشر ضعیف و نفس دیگه، بشر ضعیف و نفس. دو تا دور آدم جمع میشن حال آدم عوض میشن، دو تا طیب الله و آدم بگن آدم خوشش، کفش آدم رو جفت کنن آدم خوشش، دست آدم ببوسن انسان خوشش، فکر میکنه خبر اون برای ببینیم چی میخرن. خوشبالله که توشون بهتر از بیرونشون. یه شاعر خیلی زیبا گفته بود، یه بیت گفته، حالا من یه بیت شو بلدم ولی خیلی پرمغز، میگه که به اندازه بود باید نمود، به اندازه بود باید نمود، خسارت نبردن که ننمود و بود. زرعه نکردن آقا اونا که توشون خوشگلتر از بیرونشون بود، خسارت نبرد اون که نند بود. قصال داشت جنازه ای رو میشستید، خیلی کثیفه. وای بی نوا، آدم بدبختی بودی معلومه، نون نبود بخوری، آبم نبود خودت بشوری، قد کثیفی تو. مرده بلند شد نشست گفت آقا از وقتی خودم را شناختم مشغول شستن تو بودم، به بیرون کاری نداشتم، تو رو می شستم. حالا متاسفانه توها خیلی خراب، بیرون رو درست کردیم خوشگله، اما توها خرابه. فرموده بود به ذهنم رسید که کسی هست، تا این به ذهنم خطور کرد کسی هستم، شب در عالم رویا فرمودم برو تو فلان کارامسرا تو شهرستانتون کسی هست اونجا ببینش. خدا خواستیم باد وجودمونو خالی کن. رفتم سوال کردم فلانی رو میخوام، گفتن اون گوشه تای کارومسرا بیچاره پیر مرد مفلوکیست اونجا زندگی میکنه. فهمیدم که اینا نمیشناسنش که کیه. از پله‌ها آرام آرام رفتم بالا که او رو ببینه. همینطور که میرفتم بالا یه مرتبه دیدم با یه لحن خوشی صداش از سوی حجره بلند شد که سرزده وارد مشو، میکده حمام نی. همونجا خوش کم زد، عجب تیکه هایی داری تو این عالم که ما هنوز ندیدیمش، ما رو ندیده، صدای پای ما رو نشنیده. میگه سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست. رفتم جلو دستشو بوسیدم، گفت چرا اومدی اینجا؟ من به دلیلی که موسی رو پیش خضر اومدم شاگردی کنم. گفت ادعای بزرگی کردی تو موسایی؟ تمام در مسئله مناقشه نیست. می‌فرمودن یک سری تربیت دستورهای تربیتی زندگی مرا خدا از زبان اون پیرمرد مفلوک به من داد که عمه قیافش دوزار نمی‌ارزید و او از اولیای حق بود که فردا که سراغش رفتم دیگه او را ندید. الا ان اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری. حدیث قدسی دارد که این حدیث شریف امام رضوان الله علیه استناد کردن در اون محرم رازی که برای فرزندشون برای ماجه احمد آقا نوشتن که منکر فضائل اولیای خدا نباش که این حدیث شریف رو ایشون از جواهر السنیت الاحادیث القدسی شیخ و راملی آوردن. خدا میگه آگاه باشید، بدونید مردم، بندگان من تحت لوا و پوشش منن، کسی جز من اونها را نمیشناسد. تزا اوج نداشته باشید، بهتر از خودتونو نگاه کنید، بالاتر از خودتونو نگاه کنید. اگه نماز اول وقت میخونی نگاه کن به اون کسی که تمام نوافلشو میخونه، ببین عقلی. اگر روزه ما رمضان رو میگیری نگاه کن به اون کسی که رجب و شعبان و رمضان هر سه ما رو روزه میگیره، بدون عقبی. اگه وجوهات شرعیت رو میدی نگاه کن به اون کسی که انفاقهای مستحبی هم خیلی زیاد داره. هر چی که به خودت نگاه کنی بالاتر از خودت خدا بنده داره، اونها رو ببین. تازه معلوم نیستش که قیامت ما بخرن، اینقدر این اعمال ما پاش آفت خوابیده، چند تا دونه سالم در بیاد قیامت. نماز داشته باشی آفت داره، روزه هامون آفت داره، اینقدر کنارش داریم آفت که تغییرم مرمون میزه اسمایل عربابی خدا بیاموز میگفت نفتالو بزن بیت نزنه، اعمالتو نفتالو بزن بیت. اینقدر آقا بیت ما براش درست کردیم پای اعمال که اینا رو واقعا میزنه. معلومی قیامت چیزی ما داشته باشی و چی مناقبات داشته باشی که چی مثلا ازا خبری نیست. ها من که چیزی نمیبینم. و وقتی که نگاه میکنه علی انسان و علی نفسهی بصیرتون، چیزی نیست، خبری نیست. اولیای خدا و اون عبادتهاشون و اون حالاتشون اینا، ما فکر میکنیم که به خاطر دوتا دونه عملمون مار ببرن بذارمون تو بهشت و ملائکه و حوران هم بیان بادمون بزنن. به 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 عجب بنده ای بودید. کاری نکردیم ما واقعا تو این حال، چیکار کردیم ما؟ اما حرف شیخ جعفر شوشتریست انصافا الحق و الانصاف رضوان الله علی رد میشد کنار چای فاضلاب نشست، شروع کرد گریه کردن. گفتن شیخ چرا گریه میکنی؟ گفت این کثافت های تو چاه داره با من حرف میزنه. گفتن شیخ فضولات تو چاه به تو چیکار داره؟ این فضولات تو شاه به من میگن شیخ ما همه نعمت خدا بودیم، همه رو ما رو خوردی تبدیل به کثافت کردی، اما بندگی خدا نکردی، تو چیکار کردی تو این عالم؟ کدوم عبادت؟ آدم حالات اولیاء حق رو میبینه، انبیا چگونه بودن، شعیب نبی اینقدر گریه کرد تا کور شد. حضرت یحیی اینقدر عبادت کرد، مناجات کرد، این پای گناهش از کثرت اشکاش مجروح شده بود. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه در المراقباتش می نویسد که مادرش براش نمد درست کرده بود بر حضرت یحیی، چون اشک شور وقتی اومد رو این زخما، این زخما مجروح می شد. نمد گذاشته بود، این نمدها رو می بست اینجاش، اشک ها می اومد، نمدها از اشکش خیس می شد، اینها رو می گرفت فشار می داد، خشک می کرد، دوباره می داشت گریه می کرد. وقتی که آیات عذاب را به گوش او میخورد، صدای ناله او تا کیلومترها شنیده میشد. اینا اینجوری بودن، با تمام این خائف بودن. بعد ما خیلی امیدمون زیاده، بنده خدا میگه آج آقا شما امسال انداختی همه رو تو وادی مرگ و ترس و بهشت و اینها هم بگو، والا انشاءالله بهشت رو میریم میبینیم، چون جهنم و اینا رو نمیبینیم. حالا پس برایشون بگ آقا پیغمبر جنبه نذیر بودنش به بشیر بودنش میچربیده. وقتی مبعوث به رسالت شد، خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، آیات نورانی قرآن بر پیغمبر نازل شده است. حالا ببینید قلب پیغمبر چه قلبی بود که آیات نورانی قرآن رو گرفت. چقدر این قلب رسول خدا عظمت دارد. لو انزل ناز القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. ما کوها آیاتمونو به کوها نازل میکردیم، کوها از خشیت خدا منهدم میشدن. این دل چه دلی بود، چقدر عظمت داشت که آیات نورانی قرآن دفعتن بل قرب پیغمبر در ماه رمضان یک بار نازل شد و بعد مراحل نزول تدریجی قرآن که جای صحبت و بحث زیاد داره. وقت اومد خونه پیغمبر میلرزیدن، و اولین بار بود غار حرا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، دیدن جبرئیل. به حضرت خدیجه فرمودن اون گلیم رو بیار بنداز روی بدن من، بدن حضرت گرم بشه. زیر اون گلیم حضرت میلرزید. دوباره جبرئیل نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر، ای گلیم به خود پیچیده برخیز و بترسان این مردم را. نگفت فابشر، نگفت این مردم را بشارت بده، گفت فانز. چون اگر پیغمبر مبشر بود به کفار میگو مردم گناه نکنید، مردم دروغ نگید، مردم بگید لا اله الا الله، مردم اهل شراب نباشید، مردم بچه هاتون زنده بگور نکنید، همه تون میریم بهشت. صحبتی از عذاب اگر نداشت، و کفار بگذن یا رسول الله ما بهشت نخواستیم، همینجا بهشت ما، ما عشقمونو بکنیم همینجا، زندگی حیوانیم همینجا بهشت ما نمیخواییم ما. پس اون چه که مردم را از گناه دور میکند همون جنبه نذیر بودن از خوف است که باید ترسید از عذاب الهی. بله باید بین خوف و رجا باشه، انسان هم خائف باشه هم امیده به رحمت خدا داشته باشه، عجب نداشته باشه. اگر انسان عجب داشته باشه کور وارد صحرای محشر می شود. سعید بن مسیب می گوید در زمان آقا زین العابدین قحطی شد، باران نمی آمد. الان هم باران نمی آمد، باید دعا کنید برای باران. شنیدم آن مراجع قوم فرمودن نماز استسقا خونده بشه، دعا کنید برای باران. خدایا ما خوب نیستیم اونجا که تو بخوای، اما بنا نیست که تو به بدی ما نگاه کنی. پروردگارا تو به کرم و بزرگواری خودت نگاه کن و صدقه سر روزدار حقیقی عالم که یکیست و اون مهدی فاطمه است، خدایا صدقه سر اون ولی نازنینت، اون روزدار حقیقی عالم، باران رحمت تو بر ما نازل کن. خدایا این ابر گرانی و تن تنگی معیشت رو صدقه سر ولیت از بالای سر کشور ما دور کن. خدایا به فقرای شیعه وسعت عنایت کن، به اغنیا رحم و مروت مرحمت کن. سید ابن مسیب میگه من تو صحرا ایستاده بودم، همه مردم اومدن دعا کردن، بارون نیومد، دیگه ناامید شده بودی، همه اومدن دعا کردن، خوبا سفید چهره ها پاکا، دیدم که یه غلام سیاه هم آرام آرام داره تو صحرا میاد. با خودم گفتم این همه خوبا دعا کردن بارون نیومد، سیاه چی میگه؟ اومد دستاشو گذاشت رو خاک و تیمم کرد، دو رکعت نماز خونین غلام سیاه، صورتشو گذاشت رو زمین شروع کرد گریه کردن، گفت ای مولای من به عزت و جلالت قسمی صورت سیاه همه در خونت بر نمی دارم مگر این که باران رحمتت نازل کن. حرف این غلام سیاه تموم نشده بود، یه مرتبه دیدم ابرها به یکدیگر پیوست، باران رحمت الهی نازل شد و غلام سیاه پاشد را افتاد. منم عاشق شدم، به به عجب غلامی. دنبال این غلام را افتادم، گفتم ببینم غلام کیه، از این کوچه به اون کوچه دنبالش رفتم، یه مرتبه دیدم رفت تو خانه آقا زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام. فهمیدم گدای در این خونه است، غلام آقاست، هر که هر چی داره از اینجا داره. زیارت جامعه کبیره میخونی ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اگر ذکر خیری میشود در عالم، اول اون خیر شما معصومینید، معدن اون خیر شمایید، فرع شمایید، اصل شمایید، همه خیرها در خونه شما چهارده بزرگواره، هر که هرچی داره در این خانه دارد. والباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. تنها نه من به خال لبت مبتلا شدم، بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست. رفتم خدمت آقا زین العابدین علیه السلام، عرض کردم اومدم که غلاماتو بخرم. آقا فرمودن سعید مگه من غلام فروشم؟ من پسر فاطمه، بگو به تو ببخشم، غلامان ما صف بکشم. نگاه کردم دیدم اونی که من میخوام تو اینا نیست، اما اونی که من میخوام تو اینا نیست. آقا فرمودن که کسی مونده که نیومده باشه؟ گفتن آقا بله، اون غلامی که میره آخره مسئول استبل و حیوانات استبله، اون نیومده، مریض حاله. فرمودن برید بیاریدش. رفتن زیر بغلشو گرفتن آوردنش، تا آوردنش دیدم خودشه، همون که دعا کرد و دعاشو خدا خرید. آقا فرمودن غلام از این لحظه من تو را به سعید ابن مسیب بخشید. برگشت نگاهی من کرد، گفت سعید چرا میخوای منو از مولام جدا کنی؟ تن به خاطر عملی که تو صحرا کردی، دعا کردی، خدا حرفتو خرید، دلم میخواد تو مال من باشی، نمیخوام تو رو برای غلامی، دلم میخواد تو آقای من باشی، من غلام تو باشم. الهی فنان را فنایی به سوی خسران کن نگاهی، چه کم گردد ز سلطان گر نوازد، گدای راز رحمت گاه گاهی. الهی تکیه بر لطف تو کردم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی، گرفتم دامن بخشنده ای را که بخشد از کرم کوهی به کاهی، نهاد سر به خاک آستانت گدایی روسیایی از خواهی، مولای من دل سرگشتم را رهنما باش که دل ویرانم افتاد به چای، گفت چرا میخوای منو از مولام جدا کنی، گفتم به خاطر این که خدا دات و مستجاب کرد، دلم میخواد تو مال من باشی، تو مولای من باشی، من غلام تو باشم. دستاشو بلند کرد غلام سیاه، گفت خدا کسی نمیدونه سی سیاه پیش تو برو داره، حالا که رازم فاش شده دیگه دلم نمیخواد زنده بمونم، اگه میشه منو ببر پیش خوده. سعید به مسیب میگه دلم سوخ، گفتم غلام خودتو نفرین نکن، منم جای تو بودم در خونه پسر زهرا رو نمی کردم، جای دیگه نمی رفتم. جای خوبی است در خونه بچه‌های فاطمه، همین جا بمون جایی نرو، منم رفتم. به جوانا میگم جوانا قدر جوانیتون رو بدونی، الان که در خونه اهل بیت راتون دادن، به خدا جای خوبی است در این خونه، از در خونه جایی نرو. اگر از در بیرونت کردن از پنجره تو بیا، اگر از پنجره بیرونت کردن از دیوار تو بیا، مثل اول سگی که وقتی صاحبش سنگش میزنه بازم دنبال صاحبش میره، از در این خونه جایی نرو. با حضرت خداحافظی کردم و رفتم، وقتی رسیدم نزدیک خونم دیدم صدام میزنم، سعید ابن مسیب صبر کن. برگشتم دیدم یکی از غلامان آغاز، گفتم چی میگی؟ من که خدمت آقا بودم. گفت آقا میفرماین اگه تشییع جنازه غلام میخوای بیای بیا، غلام را
قصدی آلی غلام سیار و میبینم میبینم خیلی بیچارم خیلی دستم خالیه چیزی ندارم به زین العابدین گفتن آقا کجا بهت سخت گذشت سه بار فرمود الشام 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 آقا کربلا بابا تو کشتن چطور می فرمایید شام سخت گذشت فرمودن در شام مصیبتی بود که جای دیگه نبود فرمود در شام ما رو بردن تو بازار برد فروشا به عنوان غلام و کنیز بفروشا فرمود در شام ما رو بردن تو مجلس لعب و لعب و تار و تنبور فرمود در شام ما رو بردن تو محل یهودی ها به یهودی ها گفتن اینا بچای علی هست همون علی که اجداد شما رو می کشه آقا فرمود یهودی ها سنگ و چوب برداشتن با سنگ و چوب به ما حمله کردن فرمودن در شام از بالای پشت باغ آتش رو سر ما میریختن فرمودن دستان بسته بود آتش ها روی اما من السلام عليك يا كعبة الرضا بارك عبد صار طرف قبلش هر طرف بیستی میتونی نماز بخونی به زینب میگن کعبه آزارا وقت عمه سادات رو وارد شام کردن از چهار طرف زینب رو میزدن فرمودن در شام ما رو بردن کنار خراب جا دادن خراب کنار خیابان شلوغی بود مردم رد می شدن با انگوش ما رو نشان می دادن اگه یه روز فردی بهت گفت چقدر میری روزه چقدر گریه میکنی بگو آقای ما زین العابدین 40 سال گریه کرده آب دیده گریه کرده بچه شیرخوار میدیده گریه میکرده مینویسن یه روز تو بازار قصابا رد میشد دید غصابی گوسفندی رو میخواد ذبح کنه آقا شروع کرد گریه کردن رفت جلو فرمود بگو ببینم آبش داد یا نه گو آقا تا آب ندیم نمیکشیم فرمودم با بابای غریب من آب ندادم پروانه برو گوش کناری بنشین این صحبت عاشقی دراز است هنوز بسم کل عظیم العظم العظم العجل العظم